أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. مسائلی که مربوط به توحید خدای سبحانه است به بخش ربوبیت و الوهیت برمیگردد، نه به بخش ذات. یعنی ذات حق تعالی در مسئله توحید اصلا مطرح نیست، چون که در مسائل دیگر هم مطرح نیست. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله که هویت محض است و نامتناهی، موجود نامتناهی حکم بر نمی دارد، نه معروف حکیم هست و نه مشهود عارف. در همین بحث هم ذیل آیه لو کان فیهما بعضی از اهل معرفت گفتن جریان ذات اقدس اله عقلا ممتنع است و نقلا ممنوع، یعنی هیچ راهی برای بحث درباره ذات خدا نیست. ترسیم اجمالیش این است که اگر ذات اقدس اله یهویت نامتناهی است کما هو الحق، موجود نامتناهی موضوع قضیه قرار نمی گیرد که تا درباره او حکمی بشود سلبا یا اثباتا، چون در هر قضیه علمی اون قاضی و حاکم موضوع را اول تصور می کند، بعد محمول را تصور می کند، نسبت محمول و موضوع را در قضایای نظری می سنجد، بعد فتوا می دهد به ثبوت یا سلب. می گوید الف با است، این قضیه است و تصدیق. اگر یه موجودی محدود بود می تواند موضوع قرار بگیرد، در قبال او محمول قرار بگیرد، در قبال موضوع محمول نسبت قرار بگیرد، در قبال امور سگانه قاضی و حاکم قرار بگیرد، به این قضیه سامان ببخشد. ولی اگر موضوع نامتناهی بود محمول را فرا میگیرد و فرو میبرد، نسبت بین موضوع و محمول را فرا میگیرد و فرو میبرد، قاضی و حاکم را فرا میگیرد و فرو میبرد و همه را بل میکند، چیزی نمیماند. در باره حقیقت نامتناهی فرض قضیه مستحیل است که او موضوع قضیه قرار بگیرد ما برای او احکام اشاره کنیم. و اگر کسی خواست نامتناهی را موضوع قرار بدهد، این نامتناهی نامتناهی به حمل اولیست و متناهی به حمل سایه، مثل مفهوم نامتناهی. این مفهوم نامتناهی مفهوم غیر متناهی به مانند آن، این غیر متناهیست به حمل اولی و متناهیست به حمل سایه. برای که مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است و مانند آن. وگرنه اگر چیزی نامتناهی بود این در قبالش محمول و نسبت و حاکم قرار می گیرد، همه را فرا می گیرد و فرو می برد. الان یه غواصی که تو دریا و اقیانوس غرق شده هرچه هم فن هندسه بلد باشد از او بخواهید بگید که مساحت این دریا چقدر است، حجم این آب چقدره، میگه من اصلا جایی رو نمیبینم، فقط تو غرقم. من اگر از دریا بیرون بیام میتوانم مساحت آب را و حجم آب را و مساحت دریا را بفهمم، من تو غرقم. فرض ندارد که یک غواصی که مهندس ماهر است این تو دریا باشد و بتواند اطراف این اقیانوس رو بسنجد، این باید بیاد بیرون. چون اقیانوس متناهی است بیرون آمدن ممکنه، ولی اگر این اقیانوس نامتناهی بود بیرون آمدن ممکن نبود. لذا درباره ذات اقدس اله هیچ فرضی ندارد که موضوع قضیه قرار بگیره کسی درباره او بحث بکنه. بله همونها میفرمان به این که این اطلاقی که هست باید اطلاق لا به شرط قسمی باشد، وگرنه اون لا به شرط مقصوی دسترسی به اون نیست. حرف اونها هم همینه دیگه. الان مهمترین اونها در ذیل همین آیه لوکان فیه مال اتون جلد سوم صفحه 126 همین حرف دارد که عقلا ممتنه نقلا ممنوع. برای اینکه اگر یک موجودی نامتناهی بود او رو نمیشه یک گوشه قرار داد، موضوع قرار داد، در برابر او محمول قرار داد، در برابر او نسبت قرار داد، در برابر او قاضی و حاکم قرار داد. آخه چهار شی با نامتناهی بودن سازگار نیست. معلوم میشه که معلوم میشه موضوع را یه شیء متناهی فرض کردیم، در قبال اون متناهی سه تا نامتناهی دیگه هم فرض کردیم. اینه که سیدن استاد امام رضوان الله علیه در اون رساله شریفشون مصباح الولایه للخلافه و این مرقوم فرموده مصباح الهدایه للولایه للخلافه که ذات اقدس اله نه معقول حکیم است، نه مشهود عارف است، نه معبود هیچ پیغمبر و امام. همینه دیگه، پیغمبر و امام که نمیتوانند یک ذات نامتناهی را درک کنند. نمیشود گفت که بعضش درک بکنند، او بعض ندارد. اگر بسیط محض است امرش دائر مدار بین اکتناه و عدم اکتناه است. اینا درباره اسمای الهی است، تعینات الهی است. مثلا وجود نام مبارک الله میشه اسم. خب پس بنابراین اون هویت محض فوق آن است که یک حکیم درباره او بحث کند یا عارف ادعا مشاهده کند یا پیغمبر و امام بگن ما او رو دیدیم و مانند. اون بیان نورانی هست در امیر سلام الله علیه هست که در جواب ذی‌الاب فرمود ما کنت اعبد ربا لم ارد، درباره ربوبیت است. رب از اسماء الهی است، از شؤون الهی است، از تعینات الهی است، قابل شهود. این مطلب اول. مطلب دوم است که درباره اله آن است که مستقلا مدبر باشد. اگر یه موجودی عالم بود، حکیم بود، به اذن خدا در تحت رهبری خدا گوشه از عالم را تدبیر کرد، این که اله نیست. از اینها فراوانند، همه اینها جز مدبرات امرند دیگر. مدبرات امر که فرشتگان الهیان، خدا که کار را به اینا تفویض نکرده، چون تفویض محال است. اینا به اذن خدا، به علم الهی، به تدبیر الهی، به حکمت الهی هر کدام گوشی عالم رو دارن اداره میکنن، میشن مدبرات هم. اینا که اله نیستن. اله آن است که مستقلن بتواند تدبیر کند. در قرآن کریم دو مبحث را به این اختصاص داد. در بخش اول به مشرکان حجاز امثال حجاز فبود این که شما میگید اله هست، این که اله نیست، اینا که اله نیستن که. لفظ اله یعنی الف و لام ها یک مفهومی دارد، اون مفهوم آن است که مدبر مستقل باشد. این مفهوم اله را شما بر این آلهه، بر این اصنام و اوثان اطلاق کردید. اونجرا که شما اطلاق کردید، این الفاظ، این مفاهیم زیرش خالیه. الان شما یه مشریگ مرده رو بگوید احیا، خب حی یه لفظیست که معنایی دارد. این معنا را وقتی شما به یک مشت، جماد، ریگ، سنگ بیابان، شن بیابان اطلاق کردید، این لفظ زیرش خالیه، یعنی هیچ از هیچ چی حکایت نمی کند. اینه که در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه یوسف، در سوره مبارکه نجم فرمود ان هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یه لفظ بی معناست. خب حالا لفظی به معنی شما یه مرده رو بگو زنده، این که زنده نمیشه، این که اله نیست، این چوبه. در باره اینها اون سلسله براهین دارد که در این سه سوره به صورت مبسوط بحث فرمود، در سایر سوره هم به طور اجماع که فرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خب یه اسمی بی مسماست، ما درباره اسمی مسما چه برهان اقامه کنیم؟ بخش دیگر یه برهان عقلی است. میفرمود حالا شما نه دیگری، اگر دو خدا در عالم باشن این عالم باید فاسد بشه. چرا؟ لو کان فی اله، یعنی اسم با مسما، یعنی موجود مستقل در تدبیر باشن، حتما عالم فاسد میشه. لکن عالم فاسد نشده و نمیشود برابر آیات اول سوره مبارکه ملک که سو مرج البسر یعنی کرتین ینقلب الیک البسر و خاص انبه و حسیر، این استثناء بطلان تالیست. اگر دو خدا در عالم باشند عالم فاسد می شود، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. چرا عالم باطل می شود؟ برای اینکه اله آن است که مستقل در تدبیر باشد، از کسی که فرمان نمی گیره. چون دو تا اله هم دو تا ذات هم، چون صفات اینها عین ذات اونهاست، میشه دو تا علم، میشه دو تا تدبیر، میشه دو تا نظم و فاسد میشه. چون در عالم فسادی نیست، پس تعدد آلهه نیست. بنابراین اون چرا که مشرکان حجاز داشتن اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم بود، ما انزل الله بها من سلطان بود و مانندو. اون چرا که احیانا یزدان و اهریمنی بگوین یا دیگران اراده کنند و گفته باشند، یا بعدهای همچه مکتبهایی پدید بیاید که جهان را دو خدا اداره می کند، می فرماید اگر این باشد باید عالم فاسد باشد، در حالی که فاسد نیست. این عالم وضع موجوده. اونی که تو کتابهای کلامی آمده به جناب فخر رازی، این آیه را بر او هم منطبق کردن، اون مطلب تام نیست، ولی آیه ناظر به اون نیست. اون مطلب اینه که توارد دو علت بر معلول واحد مستقل است. دو تا علت برای معلول اگر فرض بشود، این فرض محال، اون معلول حاصل نمی شود، نه اینکه اون معلول حاصل شده فاسد می شود. برهانی سوره مبارکه انبیا به ضمیم آیه سوره مبارکه ملک درباره وضع موجود است، یعنی این عالم دو تا خدا ندارد وگرنه فاسد میشد. برهان توارد علتین میگوید اگر دو مبدا باشد معلول حاصل نمیشود، اجتماع دو تا علت مستقل بر معلول واحد مستحیل است. بنابراین اون برهان کلامی سر جاش محفوظ است، ولی آیه ناظر به اون نیست. مطلب دیگه این که همینه دیگه که بحثش تو اون اوائل گذشت، برای این که تا اگر دو تا ذاتن چون صفات اونها عین ذات اونهاست میشه دو تا صفت دیگر، دو تا علم، دو تا تشخیص، دو تا مصلحت و دو تا حکمت. خب پس لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا ولکن التالی باطل فالمقدم مثله. جناب فخر رازی بعد از این ادله 14 وجه ذکر میکند، بعد خودش هم اعتراف میکند فرمود که هذه وجوه ظنیه اقناعیه، به صورت برهان نیست، کمک میکند و برای اسکات کافی است ولی برهانی نیست. برهان مسئله همان است، یا به تمانع برمیگردد یا به توارد علتین برمیگردد، البته باید به تمانع برگردد. پس اون ادله در حد اقناع است که خودشون هم قبول کردن و پذیرفتن که اینها در حد تأیید است. مطلب دیگه این که خدای سبحان هرچه را که می آفریند برابر با نظام ربانی خودش. ضرورت‌های عقلی یا استحاله‌های عقلی یک چیزی است که عقل کشف می‌کند، نه اینکه عقل بسازد. اشتباه ضد این محال است، اشتباه مثل این محال است، اجتماع نقیزه این محال است، امثال ذالک، اینها را چراغ عقل کشف میکند نه اینکه عقل بسازد. اینها قضایای صادره هستند. صدق این قضایا اگر ضرورت ذاتی باشد باید به ضرورتهای ازلی تکیه کنه، اگر ضرورت ازلی باشد ما باید یه موجود ازلی داشته باشیم که مطابق این قضایا باشه. ضرورت ازلی این که مادام ذات ندارد، یعنی در ازل و ابد همینطور است، برخلاف ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی مثل اینکه کل انسان ناطق به ضروره. خب اگر انسان باشد ناطق است، اگر انسان نباشد دیگه ناطقیتی در کار نیست. ثبوت ناطقیت برای انسان ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. یعنی الانسان ما دام انسانا فهو ناطق به ضروره، اما وقتی معدوم شد دیگه انسانی نیست، ناطقیتش هم رخت برمی‌گردد. ضرورت ذاتی آن است که محمول برای موضوع ضروری باشد ما دام ذات. ضرورت ازلی آن است که دیگه مادامه ندارد، چون ذات ازلی است. گرچه به تعبیر مرحوم بوعلی ضرورت ازلی هم به ضرورت مادام از ذات برمیگردد، منتها ذات او ازلی است، نه اینکه مادام از ذات در قبال ازلی باشد. ذات اگر ازلی شد ضرورت ازلی است، ذات اگر محدود بود ضرورت غیر ازلی است. خب ما قضایایی داریم که النقیضان لا یجتمعان، الوجود و عدم لا یجتمعان. این مسئله فلسفی است، یعنی در هیچ علمی استحاله نقیضان جا ندارد، یکی از مسائل فلسفی است. منتها اگر یه چیزی بدیهی شد و ضروری شد، نه او را از مسئله بودن بیرون می آورد یک، و نه او را از فضای فلسفی جدا می کند دو. الان ما میگیم از صلات واجبتون، این نماز واجب است، ضروری دین دیگه، همه ما میدونیم، این تقلید هم نمیخواد. یعنی در وجوب نماز و وجوب روزه و وجوب حج و وجوب زکات و وجوب خمس کسی تقلید نمی کند، یعنی چون ضروریات دین است. این همه ما میدونیم که پیغمبر فرمود، ائمه فرموده. در ضروریات دین جا برای تقلید نیست، با اینکه جای اینا فروع دین هست، اصول دین نیستن. تقلید جایی که آدم ندونه، وقتی ما بدونیم پیغمبر فرمود نماز واجب است، دیگه از کی تقلید بکنیم؟ لذا همین آقایون مراجع متوجه این نکتن، میگن تقلید در اصول دین نیست، یک، در فروع غیر ضروری دین است. چون وقتی فروع ضروری بود همه ما میدونیم، از کی تقلید بکنیم؟ خب از صلات واجبتون یه مسئله ضروری است، اما مسئله فقهی است دیگه، نه ضروری بودن او را از حوزه فقه بیرون میکنه، نه شرط فقه بودن نظری بودن است. از صلات و واجبت و مسئلتون، خب مسئله کدوم علمه؟ مسئله فقه دیگه. اگر ضروری بود که او را از مسئله فقهی بیرون نمیبره که النقیضان لا یجتمعان. این النقیضان لا یجتمعان محصول یک مسئله دیگه است. اصل مسئله این است که الموجود لا یکون معدوما، الوجود لا یکون عدما. اصل مسئله اینه که موضوع قضیه موجود است، محمول قضیه سلب عدم است، الموجود لا یکون معدوما. و این جزء مسائل فلسفی است و در فلسفه هم ازش بحث کردن. خب حالا این مسئله قضیه که صادق است صدقش به چیه؟ قضیه ضروری هم هست، ازلی هم هست. به تعبیر بهمنیار اگر این قضیه را شما بردارید سقف همه علوم فرو میریزه. ما علمی تو عالم نداریم. برای اینکه اگر شما علم دارید که الان روز است، خب وقتی روز با عدم روز جمع بشه پس الان هم روز است هم روز نیست. وقتی شما علم دارید الان تو مسجدید، هم تو مسجدید هم تو مسجد نیستید، تمام قضايا فرو میریزه. ما هیچ قضیه دیگه نخواهیم داشت. تعبیر بهمنیار در تحصیل اینه که همونطوری که ذات اقدس اله مبدع وجود عینی اشیاست که اگر خدا معاذ الله نبود چیزی در عالم نبود، این قضیه هم در فضای ذهن و علم زیربنای همه علوم است که اگر این رو بردارن سقف همه علوم فرو میزه. ما دیگه علمی نداریم. خب این با جلال و شکوهی که دارد این قضیه الموجود و لایکون و معدومن النقیضان لایجتمعان، این قضیتون صادقتون به ضرورت الازلیه. مطابقه قضیه چیه؟ باید یک قضیه باید موجود ضرورت ازلی داشته باشیم تا این از او گرفته بشه و از او حکایت بکنه و اون جز علم ذات اقدس اله هیچ چیزی نیست. ما ضرورت ازلی نداریم تا مطابق این قضیه باشه. اگر ضرورت ازلی نداشتیم که مطابق این قضیه باشه صدق این قضیه به چیه؟ پس خود این قضیه را هم ما از علم ذات اقدس اله میگیریم که در بحث دیروز مبسوطاً اشاره شد که اون نظام ربانی دارد. مطلب دیگه که مربوط به جمله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون است این است که اگر چیزی نظیر این گونه از امور قضایای ضروری بود، ضرورت ازلی داشت یا امتناع ازلی داشت، اگر چیزی ضروری بود یجب ان الله است نه یجب علی الله، این یک. و اگر قضایای سالبه‌ای داشتیم که ممتنع بودن و امتناعشون ازلی بود یمتنع او ان الله است نه یمتنع او علی الله، دو. حتما خدا کار ثابت می کند، حتما صدور محال از خدا مستحیل است، حتما صدور قبیح از خدا مستحیل است. یقینا خدا کار قبیح نمی کند، نه نباید بکند، که یک باید و نبایدی در خارج باشد و حاکم بر الله باشد، این چنین نیست. این خدایی که علم محض است، حکمت محض است، اراده محض است، قدرت محض است، از خیر محض جز نکویی ناید، نه اینکه نباید بکند، نمی کند. بنابراین تمام این ممتنعات یمتنع او عن الله است و تمام این ضروریات هم ضروری و یجب ان الله است نه یجب علی الله. مطلب بعدی آن است که تعدد اله، چون اله موجود مدبر مستقل است، هر موجود مدبر مستقلی میخواد حرف آخر رو بزنه. این بحث تا حدودی در سوره مبارکه اسراء هم گذشت، یعنی در سوره مبارکه اسراء موقع بحث از اون آیه هم از این آیه سوره مبارکه انبیا کمک گرفته شد، هم از آیه سوره مبارکه مؤمنون. در سوره مبارکه اسراء آیه 42 این چنین بود: فمد قول لو کان معه آلهتون کما یقولونه، اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر یه آلهه باشن اینا به عرش دسترسی میکنن، برای اینکه عرش یعنی مقام فرمان روایی، اگر اله هست باید عالم اداره کند دیگر، این باید به عرش دسترسی، عرش یعنی مقام فرمان روایی نه یعنی تخت مستره، اگر اله هست باید به ذل عرش دسترسی پیدا کنند، همه هم میخوام به ذل عرش دسترسی پیدا کنند، یعنی بر تخت فرمان روایی بنشینم باید عالم اداره کنند، نه این مستحیل است. این مضمون که در سوره مبارکه اسراء آیه 42 آمده در سوره مبارکه مؤمنون به اون صورت مطرح شد، آیه سوره مبارکه مؤمنون آیه 92 این است که متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. چرا؟ چون اگر واقعا اله باشد، یعنی اسم با مسما باشد نه اسمی بی مسما، اونی که وثنیین داشتن که اسمی بی مسما بود، اگر واقعا تعدد اله باشد اسم با مسما باشد، اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر کسی کار خودش انجام میده، برای اینکه مدبر هست، مسئول هست، علمش هم عین ذات اوست، چون ذاتش غیر ذات دیگران است، علمش هم غیر علم دیگران است، لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، حتما درگیری است، حتما هر کسی میخواد حرف خودش بزنه، چون اون میخواد عالم اداره کنه، میشه فساد. لذا اگر گفته شد و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحدون، این دیگه از اون رهاوردهای نورانی قرآن کریمه، غالبا از وجود شیء پی به مبدع می بردن تو کتاب ها عقلی، این طور بود هر چیزی را که ما در عالم ببینیم این دلیل است بر وجود ثانی، یا برهان حدوث است یا امکان ماهوی است یا امکان فقری است، هر کدام از این براهین تقریر بشود دلیل است برای اینکه خالقی دارد، اما اون بیان نورانی قرآن کریم که متمم همین حرف هاست این است که هر چیزی دلیل است بر اینکه خدا وجود دارد یک، هر چیزی هم دلیل است بر اینکه خدا شریک ندارد دو. چرا؟ برای اینکه اگر شریک می داشت این موجود سامان نمی پذیرفت، منظم نبود. شما از وجود این پی به مبدع می برید، از نظم این پی به علم مبدع، حکمت مبدع و قدرت مبدع و وحدت مبدع پی برید. چرا؟ چون اگر بیش از یک خدا بود این پرا به هم بخورد، بعدش به هم بخورد، این هماهنگ بود، برای اینکه این با موجودات دیگر درگیر بود، الان با تمام موجودات عالم هماهنگه، هر چه بخواهد در عالم برای او فراهم هست و هر چه عالم هم از او بخواهد او تأمین میکند، هر ذره ای هر سلولی در هر گوشه عالم باشه، هر چه نیاز داشته باشه اون رافع نیازش موجوده و هر چه هم از او بخواهند او در طبقه اخلاص میگذارد، هیچ موجودی با موجود دیگر ناهماهنگ نیست. این از برکات قرآن است که هر موجودی که در عالم یافت می شود هم دلیل وجود خداست، هم دلیل وجود نظم و علم خداست. خب از اون جهت که خدا او را آفرید قدرتش هم که یقینی است، و هم دلیل وجود وحدت خداست که خدا واحد است، وگرنه این سامان نمی پذیرفت. خب پس آیه سوره مبارکه اسراء و همچنین آیه سوره مبارکه مؤمنون این تأیید میکند به این که اگر دو خدا در عالم فرض میشد الا ولابد عالم فاسد میشد و اینها با هم درگیر بودند و هیچ راهی برای حفظ نظم در جهان فرض نمیشد. بله نه اونجا دارد لذهب کلا الازل لبتقو الى ذل عرش سبیلا، منم باعث فساد نظم دیگه. بسیار خوب، اینم لیس ناقصه است، اینم فساد لیس ناقصه است. بعد اون رو تحلیلی که در اول از دعای مبارک عرفه سید شهدا نقل شد، لفسدتا و لتفترتا، که در دعای نورانی عرفه هست، ازش استفاده می شد. ولی اینا همه به لیسه ناقصه برمیگرده. این تفترت هایی که در دعای عرفه هست چرا؟ اما که در اوائل روز بحث عرض شد، اما اون چی که ظاهر این آیه است لیسه ناقصه است دیگر، چون که در سوره مبارک تبارک الذی بید الملک هم لیسه ناقصه است دیگر. خب بنابراین وجود هر شیئی دلیل است بر اینکه ذات اقدس اله واحد است و گذشته از اینکه اصل هستی و قدرت و نظم و حکمت هم ثابت میکند این است. پس لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن فسادی در عالم نیست، پس فالمقدم مثلو فسبحان الله، خدا منزه است از اینکه شریک داشته باشد. فسبحان الله، از اینکه شریک داشته باشد. او رب العرش است، تنها کسی که بر تخت فرمان روایی مطلق مستقر است و رب العرش است اوست. فسبحان الله رب العرش اما یصفون، خدا منزه است از اون چرا که اینها وصف میکنند. اینها برای خدا شریق قائل اتخذوا من دون الله اندادا و مانند اون. خب لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، ذات اقدس اله مسئول قرار نمی گیرد. تو بحثای قبلم گاهی از همین آیه کمک گرفته می شد که سوال چند قسم است. یه سوال استفهامی است که متعلمی از معلم مطلبی رو سوال می کند، این سوال استفهامی است. و اینم ترغیب شده است که سوال کنی، برای اینکه بعد از سوال شما جواب داده می شود، هم مجیب ثواب می برد، هم سائل ثواب می برد، هم مستمع ثواب می برد و مانند. و سوال هم کلید علم است، که علم مخزنی دارد و کلیدش سوال است. به غیرم ترغیب شد، از خدا هم سوال میکنیم. این یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ینفقون، این سوال های استفهامی است. قسم دوم سوال های استعطایی است، این سوال بکنیم چیز از اونا میخواییم، مثل فهمون وسألو الله من فضلهی، از فضل خدا بخواهید سوال کنید. این سوال استعطایی است، درخواست است که همه ما سوال استعطایی داریم. یک سوال استیزاهی است، اینی که در قانون اساسی آمده است که نمایندگان محترم مجلس حق دارند از فلان مسئول یا وزیر سوال کنند، یعنی این زیر سوال ببرند. نه سوال استفهامی است که متعلم از معلم دارد، نه سوال استعطایی است که یک نیازمند از غنی و توانگر سوال استعطایی دارد که چیزی من بدید. این نظیر و قفوهم انها مسئولون از این باب است. این ایست بازرسی که سوال میکنن سوال میکنن، یعنی زیر سوال میبرن. در اوائل سوره مبارکه اعراف هم گذشت که در قیامت ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فهمود همه در قیامت زیر سوالن. یه عده بیشتر زیر سوالن که بازداشت میشوند برای سوال. و قفوهم انها مسئولو. خب این که فرمود لا یسأل عما یفعل ناظر به سؤال سوم است، یعنی خدا زیر سؤال نمیره، خدا زیر سؤال نمیره. چرا زیر سؤال نمیره؟ برای اینکه اگر قبلا یه قانونی باشه، یک اصل حاکمی باشه، ما کار خدا را برابر اون قانون انجام بدیم، بله میگیم چرا چنین کردی، چرا چنان نکردی، در حالی که همه قوانین از خلقت او انتزاع می‌شود. ما میگیم این بد است، چرا؟ برای اینکه با عالم هماهنگ نیست. این ظلم است، چرا؟ برای اینکه با عالم هماهنگ نیست. ما عدل و ظلم را از هماهنگ بودن یا ناهماهنگ بودن نظام هستی میگیریم، وگرنه عدل و ظلم که در جای مفهوم انتزاعی خارج از نظام هستی جایی ندارد که. خب پس اگر یه قانونی بود و ما کار خدا را بر اون قانون عرضه می کردیم، اون معیار و میزان بود، می سنجیدیم، می توانستیم بگوییم فلان کار ثواب است، فلان کار خطا زیر بار سال. اما چنین قانونی که نیست، می ماند اون چرا که عقل می فهمد، نظیر اجتماع نقیزه، نظیر اجتماع زدن و امثال زاره. اینها را ما از علم ذات اقدس اله میگیریم. خدای سبحان کاری نمی کند که زیر سوال قرار بگیرد، هیچ، چون عین حکمت است. گاهی ممکن است در اثر جهل علمی یک، یا جهالت علمی دو، یا سهو و نسیان سه، خطا یا خطیئه رخ بدهد. اما اگر کسی علم محض است، خطا و خطیئه ندارد، حکمت صرف است، صفاحتی ندارد، قدرت محض است، عجزی ندارد، کاری از خدا صادر نمی شود که او زیر سوال بره. اگر بخواهید درباره خود خدا سوال بکنید، از فاعل سوال بکنید، بخواهید سوال بکنید از علت فاعلی که خودش فاعل الفواعل است، سوال اول است. اگر بخواهید سوال کنید از هدف و غایت، خودش هدف الاهداف است، آخر الاخر آخرین است و الاخر است، از جا بر سوال نیست. اگر بخواهید از ماده و صورت و اینا سوال بکنید، او که منزه از این هاست، بگید از چه جنس است، از چی خلق شده، از چی آفریده شده، او که منزه از این هاست. لذا سوال در حرم امن اله راه ندارد. یه وقت از شما سوال میکنید این بنا رو کی آفری؟ خب سوال از فاعل، مبدا فاعلی است، اینجا سوال راه داره. یا برای چی این بنا ساخته شد؟ سوال از مبدا غایی است، اینجا راه داره. درباره انسان میشه سوال کرد کی آفرید؟ انسان رو کی آفرید؟ برای چی آفرید؟ اینا سوال راه داره. اما درباره فاعل محض یا غایت محض این سوال ها راه نداره. این مال ذات. اگر درباره فعل بخواهید سوال بکنید، فعل سوال استفهامی در جاش محفوظ است، یک، سوال استعطایی محفوظ است، دو، سوال استیضاحی راه ندارد، سوالی به انتها موضوع است. او تمام کاراش عین حکمت است. چی میخواد سوال بکنید؟ یعنی سوال بکنید که چرا فلان کار کرده؟ این کار حکیمانه است. چرا فلان کار نکرده؟ اونجا مصلحت نبود، نکرده. این چنین نیست که یک کاری که باید می کرد و نکرد انجام بدهد تا زیر سوال برد. البته اون اولیای خاص که وقتی به مقام قرب رسیدن، این نیازشون تبدیل به ناز می شود. این در همه ادعیه نیست، این در بعضی از دعاهاست، نظیر دعای افتتاح ماه رمضان که این رو میگن دلال، ناز. این تعبیر مدل لنغالیکه یعنی همین. در ادلال، در ناز، اگر کسی به مقام بالا رسید، نظیر انبیا و اهل بیت علیهم السلام که جزء مقربان الهیان، این نیازشون رو تلطیف میکنن، ترغیب میکنن، به عنوان هدیه میبرن، به ناز تبدیل میکنن. عرض میکنن خدایا اگر تو وقتی بخواهی بگی چرا فلون اشتباه را کردی، منم بگم خب تو چرا نبخشیدی؟ لو اخستنی به جرمی اخستو که به مغفرته. خب این حرف کیه؟ کی به خودش اجازه میده؟ ماها که این دعا رو میخونیم یه لغلغه لسان است و یه نیابت. اما اون کسی که نیازش به ناز تبدیل شده، اونجا داره ناز میکند. مدل در نقلعه ایک. ادلال، دلال، رنج، نازبازی. اگر تو به من بگی چرا بد کردی، خب منم بگم تو چرا نبخشیدی، تو چرا نپوشیدی. لو اخستنی به جرمی اخستو که به عفک. و این مال کیه؟ این فقط مال اوناست. بنابراین اگر کسی بخواهد بالا بره، یعنی این ببینید این سوال هم باز به سوال به استعطا برمیگرده، این مؤاخذه به استعطا برمیگرده. یعنی اگر تو اعتراض کنی، من زیر سوال ببری که چرا بد کردی، من اون سوال استعطایی رو میکنم، میگم چرا نبخشیدی. این سوال با این سوال فرق میکنه. لو اخستنی به جرمی اخستو که به عفک، یعنی اعفو عنی. این دیگه سوال اینچنین نیست که این با آیه لا یسأل هماهنگ نباشد، مخصص اون باشد. اینچنین نیست، این هرگز تخصیص نخورده. اون دیگه سوال اعتراضی نیست، سوال درخواستی است. خب سوال درخواستی که مخصص لا یسأل عما یفعل نیست. بنابراین اگر از درباره ذات اقدس اله بخوایم سوال بکنیم، این اصلا زیر سوال نمیره. بخوایم از فعل او سوال بکنیم، از شما فعل و حکمت و نور و صفا و رفا وفا یا وفی یا صفی، از این هزار و یک اسم جوشن کبیر که همش لطف و صفا و وفاست، چی رو بخوایم سوال بکنیم؟ فیض خدا همین جوشن کبیر. عالم رو بخوای خلاصه کنی میشه هزار و یک اسم. این هزار و یک اسم رو بخوای پیاده کنی میشه جوشن کبیر، رو بخوای پیاده کنی میشه سماوات و ارض. چی رو بخوای سوال بکنی؟ لذا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الحمدلله.